این حرفه هایی که ما به نام اصالته های انسانی، شرافته های انسانی، کرامته های انسانی می نامیم، اینها همش موهوم محض است. منتها بعضی از این منکرها میگن یک موهومه هایی است که مصلحت جامعه بشر اقتضا میکند که این موهومه ها را بپذیرد، منافع جامعه بشر اقتضا میکند که این موهومه ها را بپذیرد و الا حقیقتی ندارد. مثلا صداقت در مقابل فریب و فریبکاری هیچ اصالتی نداره. برای اون انسان که میخواد صادق باشد یا فریبکار هیچ فرقی نمی کند این دوتا، ولی خب اگر همه مردم بخوان فریبکار باشن به زیان همه مردم است. برای این که همه مردم بهتر به منافع خودشون برسن و زیان کمتری ببرن، ناچار باید این موهومات را پذیرفت، یا فیلسوفانی آمدند و این حرف ها را تو کله مردم تلقین کردن که آقا شرافت اقتضا میکنه که انسان صادق باشد و نه فریبکار، و تا وجدانهای مردم را به این موهومات پابند بکنن. یه موهوماتی است که مفیده به حال مردم، بلا در واقعیت اینها موهوم محض است. گروه دیگر از همین کسانی که اینها را موهوم میدانند، هم موهوم میدانند و هم توصیه نمی کنند، توصیه به خلافش می کنند، مثل فلسفه نیچه که اصلا توصیه می کند به خلاف اینها. میگه اینا چیه؟ اینا را اصلا این موهومات را یه عده افرادی اینها را وضع کردن برای منافع خودشون، اگر کسی بتواند بر خلاف رفتار بکند بایدم بر خلاف رفتار بکند. خب حالا اینم نظریه دوم. پس نظریه دوم موهوم بودن اینها، حالا اما از این که اینها را یک موهومه های مفیدی به حال بشریت بدانیم یا موهومه هایی که حتی مفید هم نیست، این نیچه حرفی دارد درست عکس حرف مارکسیستا در این جهت. مارکسیستا میگن دین و اخلاق، عرض کنم که اخلاق و اینجور چیزها را و این مفاهیم اخلاقی، مثلا مفاهیم اخلاقی دینی و مذهبی را میگن طبقات مرفه و برخوردار برای تسکین طبقه محروم و برای جلوگیری از انقلاب و شورش طبقه محروم به وجود آوردن. برای اینکه جلو اونها رو بگیرن آمدن دین را وضع کردن. دین وضع شده از ناحیه طبقات استثمارگر است. او درست عکس این قضیه رو میگه. او چون بیشتر راجع به تکامل نسل بشر و کمال دان فقط در قدرت میداند، برای پیدایش انسان نیرومند ابرمرد فلسفه چون بر اون محور هست، میگه اصلا دین و اخلاق و این مسائل را این طبقه ضعفا که به حکم طبیعت محکوم به فنا هستن در آوردن برای اینکه جلو طبقه اقویا رو بگیرن. در قانون تکامل طبیعت ضعیف اساسا محکوم است و باید هم از بین برود، گناهی از خود ضعف بالاتر نیست و قوی باید باقی بماند برای اینکه نسل قوی تر از او به وجود بیاد و طبیعت در اقویا به کمال میرسد نه در ضعفا. ضعفا اینها یک موجوداتی حذف شدنی هستند، باید هم حذف بشن. و تقویت ضعیف اصلا بسیار کار غلطی است. این مفاهیم دین و مذهب و اینها را، انصاف و عدالت و نفس کشی و نمیدونم که از اینجور حرفا، ایثار و از خودگذشتگی و اینها را ضعفا در آوردن و اختراع کردن، چون دیدن با زور که از عهده اقویا بر نمیان، آمدن این معانی و مفاهیم را وضع کردن و به این وسیله جلو پیشرفت اقویا را گرفتن. اون وقت در منطق او دین ساخته دست ضعفاست برای جلوگیری اقویا، که حق هم مال قوی همیشه، الحق و الحکم و لمن غلب، حق مال همون است که در نظام طبیعت و در نظام طبیعت به اصطلاح پیروز شده است، در این تنازع طبیعی پیروز شده است. ولهذا تمام این معانی و مفاهیم دینی و مذهبی و اخلاقی و همه اینها را، همه را به کلیت نفی می کند و میگه اینا مانع تکامل هم هستن. خب این هم پس نظر دوم. ولی نظریات دیگری هست که اون نظریات دیگر قبول می کند انسانیت را، اصالت انسانیت را، ولی یعنی موهوم نمی داند واقعا برای انسانیت واقعیتی قائل است، اما اینها را فطری هم نمی داند. اون وقت اینها دو دسته اند. یک دسته همون کسانی هستند که میخوان اینها را هم قبول بکنن و هم فطری بودن اینها را انکار بکنن. همون مسئلهی که در سؤال پریروز مطرح شده بود طرح کردن، گفتن آقا در این دنیا، در این جهان یک حقیقت ثابتی وجود ندارد، هیچ امر ثابتی نیست. چه چیز در دنیا ثبات دارد که انسانیت ثبات داشته باشد؟ انسانیت به معنی همون اصالت‌های انسانی، این هم یک حقیقت متغیر است، تابع شرایط خاص زمان است. در هر زمانی و در هر شرایط زمانی اصالت‌های انسانی و اصالت‌های اخلاقی به تناسب اون زمان و شرایط اون زمان یک چیز است، که در اون زمان واقعا اخلاق همان است و مقدس است و انسانیت است. ولی وقتی که شرایط زمان تغییر می کند، اونها هم تغییر می کنند، جاشون به چیزی دیگه می دن، که وقت انسانیت اونهاست، اخلاق اونهاست، شرافت ها اونهاست، اصالت ها اونهاست. پس این اصالت ها ثابت نیستن و متغیرن. و به علاوه همین جوری که در اون جلسه عرض کردیم، میگن مطلق نیستن، نسبی هن. گذشته از این که به حسب زمان متغیر هستن، در زمان واحد هم در محیط های مختلف و در شرایط مختلف اینها مختلف میشوند. مثلا
وضع طبقاتی قهرن اخلاق را مختلف و متعدد می کند. هر انسانی در هر شرایطی از شرایط اجتماعی هست، برای او اخلاق یک چیز است، غیر از اخلاقی که در شرایط دیگری برای افراد دیگر است. راجع به این ما در جلسه گذشته بحث کردیم، چندان لزومی به تکرار نیست، فقط یه امری من اضافه می کنم و عرض می کنم. اون این است این نظریه و این فرضیه، همین جوری که گفتم، بر اساس این است که هیچ امر ثابتی در جهان نیست و همه چیز متغیر است، ولی تنها بر اساس تغییر نیست، بر اساس تغییر و تکامل است. تغییر و تکامل، ما همینجا میخواییم همین مطلب را یه مقداری بشکافیم، که اگر گفتیم که این اصالت‌های انسانی متکاملند، معنی متکامل بودن چی میتونه باشه که با مطلق تغییر فرق بکنه؟ هر تغییر را که ما نمیتونیم بگیم تکامل، چون تنزل هم تغییر است، سقوط از انسانیت هم خودش نوعی تغییر است. یه انسان در انسانیت خودش ممکن است که کاملتر بشود، ممکن هم هست تغییرش در جهت عکس باشه، همونی رو که ما میگیم فساد اخلاق. اصلا فساد اخلاق معنی دارد، ولی در همون یک زمان واحد، یا معنی ندارد؟ ناچار معنی دارد دیگه، نمیشه که معنی نداشته باشه. بگم هر چه که شد، هر وضعی که بود، یک وضع دیگری که به جاش آمد، این دیگه تکامل است؟ این که نیست. تکامل یعنی گام برداشتن در جاده کمال، در مسیر کمال. یعنی شیء متکامل که منزل عوض می کند و مرحله به مرحله را مرحله به مرحله پشت سر می گذارد، گذشته از عدم ثبات و در یک جا متوقف نبودن، یک امر دیگر هم درش هست، و اون امر دیگر این است که این تغییر در مسیر کمال صورت گرفته است. در مسیر کمال صورت گرفته. در مسیر کمال معناش این است که اون مبدعی که ما در نظر گرفته ایم، یک مبدعی رو داریم، بعد میگیم در او متکامل شده است. یعنی در مرحله بعد همون را در مرحله عالی تر دارد و در مرحله بیشتر دارد. پس اگر مسیر کمال نباشد، اون تغییر مرحله، تغییر و جا به جا شدن تکامل نیست. اگر مسیر بخواهد مسیر کمال باشد، باید یک امری را ما در نظر بگیریم، بعد بگیم اون امر را که در ابتدا داشته است، که اون را ما کمال ترقی کرده ایم، در مرحله بعد همون را به شکل افزونتری دارد. مثلا علم، حالا میگیم علم، اگر بگیم تکامل در علم و تکامل در صنعت، جامعه در یک مرحله از علم و دانایی و اطلاع و کشف اسرار طبیعت هست و در یک مرحله از صنعت هست،
در مرحله دیگر تغییر میکنه. حالا هر تغییر رو میتونیم بگیم تکامل. اگر در دوره بعد این مردم جاهلتر و نادانتر شدن، قدرت فنی و صنعتیشون اگر ضعیفتر شد، باز میتونیم بگیم این تکامل پیدا کردن، چون فرق کردن با گذشته ها. آمار مثلا با سوادها سابق بیشتر بود، حالا کمتر شده است. سطح سوادها و معلومات قبلا بیشتر بود، حالا کمتر شده است. میتونه بگه خب چون حالا که در اون مرحله که نیستن پس تکامل است؟ نه، اون وقتی ما میگیم تکامل است که در دوره بعد از نظر کمیت یا از نظر کیفیت یا از هر دو نظر در سطح بالاتر قرار گرفته باشد. یعنی در دوره بعد اگر آمار مثلا با سوادها و چیزها 50% بود، حالا از نظر کمیت شده 60%. اگر سطح دانش و معلومات در فلان حد مثلا بود، به اندازه مثلا فرض کنید شما که حد اکثر سواد داشته بود یه لیسانس مثلا داشته باشن، حالا نه، مراحل تخصصی و این چیزها رو طی کردن. صنعت هم همین جور است، یعنی در اون چه که داشتند همون رو دارند، با چیز اضافه او را در سطح بالاتر دارند. این است که در تکامل ما باید یک مبدع کمالی در نظر بگیریم که بعد مسیری از همون باید در نظر بگیریم که در همون مسیر در مرحله بعد در سطح بالاتر قرار گرفته است. اینو بهش میگیم که تکامل. میگیم ما سر جامعه چیزه، عرض میکنم که جامعه بشری، تکامل جامعه بشری، تکامل جامعه بشری چند گونه است. همینجوری که گفتن دیگه، این در بحث در بحث‌های فلسفه تاریخ در باب تکامل این بحث رو کردن. یه وقت ما جامعه بشر رو میگیم متکامل است، یعنی در مسائل فنی، یعنی در رابطه انسان با طبیعت، انسان با طبیعت رابطه دارد، در حال جنگ و جدل است و میخواد بر طبیعت تسلط پیدا کند، قاهر بشود و طبیعت رو استخدام بکند. خب این تکامل درش خیلی خوب معنی دارد و بدون شک هم جامعه بشری در رابطش با طبیعت تکامل پیدا کرده. یعنی در مجموع زمان ها ما اگر در نظر بگیریم، این رو که بهش تکنیک می نامن، صنعت می نامن، عرض کنم تصرف به طبیعت می نامن، تسلط به طبیعت می نامن، روز به روز افزایش پیدا کرده. مسئله دیگر در روابط انسان ها با یک دیگر است، ولی مقصود روابط ساختمانی اجتماع است. یعنی چه؟ یعنی جامعه از نظر تشکیلات حکم یک موجود زنده ای رو داره دیگه. یعنی همون جوری که موجود زنده هرچه ساده تر و بسیط تر هست، از ارگانیزم کمتری برخوردار است، حالت وحدت و بساطت بیشتری دارد. هرچه که تکامل پیدا می کند، هی از نظر اعضا و اجزا و ارگانها هی پیچیده تر می شود، تقسیم کار بیشتر می شود، گسترش این پیچیدگی بیشتر می شود. از این نظر هم بدون شک جامعه بشری تکامل پیدا کرده. الان ما اگر فرض کنیم همین جامعه ایران ما در نظر بگیریم، جامعه امروز ایران ما در نظر بگیریم با جامعه 50 سال پیش ایران، شغلها را شما در نظر بگیرید، رشته های علمی را در نظر بگیرید، پسته های اداری رو در نظر بگیرید، سابقا مثل یه حیوان کوچک ابتدایی بود با یک اعضای خیلی کمی و کمتری، هی میبینید روز به روز افزوده میشود. مثلا فرض کنید شما از نظر کار کسب، کسبها اونایی که یعنی کاری که وسیله مبادله هست، اونایی که ابزارها را و یا چیزها را به اختیار افراد میگذارن. سابقا مثلا فرض کنید شما در همین تهران انواع شغلها را کسی اگر در نظر میگرفت، کار کسبها را، شاید در 7-8 تا 10 شغل خلاصه میشد دیگه. یعنی وضع جامعه بیش از این اختزا نمیکرد. تو دهات که میرفتید یک مغازه میدیدید که اون مغازه در آن واحد هم عطاریست، هم بقالیست، هم قصابیست، توجه که هم دفتر فروشی و لوازم و تحریر فروشیست، هرچه بخواد اونجا هست. ولی هرچه که جامعه گسترش پیدا میکنه این شغلها تنوع پیدا میکنه. شما حالا کم کم میبینید که یه شغلهای الان اختراع شده است که در اثر پیشرفت صنعت و اینها البته هست، یه شغلهای اختراع شده است که اصلا در قدیم این شغلها اصلا نبود، موضوعش منتفی بود. مثلا فرض کنید بیاد کسی نوار فروش مثلا بخواد باشه، شغل این که یه کسی شغلش بیاد نوار یعنی نوارهای ضبط شده رو بیاد بفروشه. تازه توی نوارهای ضبط شده مثلا یه بخشش نوارهای مذهبی است. شما یه مغازه به وجود آمده که کارش این است که فقط نوار مذهبی میپوشه. در کارهای اداری اینجور وزارتخانه ها حالا یه مقدار هم ممکنه مصنوعی و تصنعی باشه، ولی یه مقدار هم واقعا ضرورت ساخت اجتماع اقتضا میکنه. اگر در زمان ناصرالدین شاه یکی دو تا وزیر بیشتر نبودن و اینها کارا رو اداره میکردن، حالا به از نظر واقع و نفس الامر هم اگر بخواد کارهای وزارتخانه ها بخواد اداره بشه، یه کار مثلا آب و برق برابر با تمام کارهای دوره ناصرالدین شاه. از این نظر یعنی از نظر پیچیدگی اجتماع ها، به اینم اقتصاد مربوط به ایران است، همه دنیا اینجور است. از این نظر هم یعنی تقسیم کار شدن، تقسیم شغل زیاد شدن، کار زیاد شدن و بعد تقسیم شدن، تخصص بیشتر شدن و قهرن که نتیجهش بیخبر شدن بیشتر، یعنی خارج شدن افراد اجتماع است از تشابه، به این از نظر به اصطلاح جامعه شناسی خیلی اثر زیادی دارد. چون انسان شبیه کارشه و کار شبیه انسان است، کار انسان رو میسازد. در اون دورهایی که کارها 7-8 قلم 10 قلم بیشتر نبود، از انسانها با یکدیگر شبیه تر بودن، تا حالا که کارها اینقدر تنوع پیدا کرده و بین انواع کارها اینقدر مباینت هست از زمین تا آسمان، قهرن بین انسانی که این کار رو می کند و دائما در عمرش سر و کارش با فلان کار است با او یک انسانی که سر و کارش با یه فلان کار دیگه است، اصلا دو روحن و نهایت تباین میان اینها و یه مشکل بزرگی اساساً که خانه‌ها به وجود آمده. خب این هم تکامل درش معنی دارد. یعنی اون دوره اول رو میگیم که جامعه افراد انسانها حالت یک موجود زنده رو به خود میگیرند، یعنی یک مجموعه تقسیم شده ای هستند که برای یک هدف واحد مجموعشون کار میکنن. در همین جهت دوره به دوره جامعه بشری کمال یافته‌تر شده است. یعنی اون که داشته در دوره بعد دارد با اضافه، و اون که در دوره بعد دارد در دوره دیگر دارد همون رو با اضافه، یعنی در دوره های بعد همونها را در سطح بالاتر دارد. این است که در تکامل تکامل مطلق تغییر نیست، تکامل معیار میخواد. یعنی در تکامل مسافت، به تعبیری که فلاسفه میکنن میگن هر حرکتی مسافت میخواد، مسافت معنی عام میدارد، میگن اگر حرکت مسافتش مختلف شد او یه حرکت دیگه نیست و در حرکت تکاملی حتما باید مسافت واحدی باشد. حالا پس تکامل یک معیار میخواد، یعنی اون چرا که در مرحله قبل داشته است که اون را ما نوعی کمال تلقی باید که اون را هم ما نوعی کمال تلقی می کنیم، اون را در مرحله بعد به نحو بیشتر و کاملتر و افزونتر داشته باشد. به عبارت دیگر در تکامل مدار، یک مدار خاص باید وجود داشته باشد، یک مسیر خاص با این شرایط باید وجود داشته باشه. حالا اگر ما اصول ارزش‌های انسانی را فطری و ثابت بدانیم، اون وقت است که تکامل معنی پیدا می‌کنه. مثلا گفتیم مسئله حقیقت یکی از ارزش‌های انسان بود، بود یا نبود؟ اگر در همین مسئله حقیقت جویی و حقیقت پویی و حقیقت خواهی، بشر اولیه هم حقیقت جو و حقیقت خواه بوده، بعد در دوره بعد در حقیقت خواهی تکامل پیدا کرده، یعنی حقیقت خواهتر شده است، حقیقت جوتر شده است، بیشتر از گذشته وابسته به حقیقت شده است، پس این تکامل پیدا کرده دیگه. اینجور نیست؟ زیبایی، اگر زیبایی خودش یک معیار و یک مفهوم معینی دارد، جمال و زیبایی، این تکامل میتونه معنی داشته باشه. بشر اولیه هم زیبا دوست بود، بشر امروز هم زیبایی دوست است. همون چرا که بشر اولیه دوست میداشت، بشر امروز همون رو در سطح بالاتر دوست دارد. یا هنر که زیبایی آفرینی هست، یعنی در همون مقوله‌ای که بشر اولیه آفرینندگی داشت زیبایی رو می آفرید، بشر امروز همون رو در همون پیشرفت کرده، همون چون همون هست پیشرفت معنی دارد. خیر و فضیلت اخلاقی همین جور، عشق و پرستش همین جور. اما اگه از اول ما تکامل رو اینجور تعبیر بکنیم، حتی تکامل را صرف تغییر بدانیم، که حتی وحدت مسیر هم براش قائل نباشیم، یعنی براش معیار هم قائل نباشیم، بگیم مثلا بله بشر گذشته در دوره‌های سابق حقیقت جویی را برای خود ارزش قائل بود، او ملاک انسانیت حقیقت جویی بود، ولی امروز این تغییر کرده، دیگه حقیقت جویی نیست، یه چیز دیگه است. خب از کجا این تکامل دیگه با اسمش تکامل چطور میذارید؟ اگر انسانیت یک معیارها ثابت غیر از این است که انسان ثابت است، این دوتا رو به هم اشتباه میکنن. اینا خیال میکنن اگر معیارهای انسانیت که اون مدار انسانیت است، مسیر انسانیت است، و اگر او را ثابت دانستیم، پس ما انسان را ثابت دانستیم. این مثل این است که ما اگر بگیم که مدار زمین به دور خورشید یک مدار ثابتی است، یک مدار معینی است، یعنی خورشید زمین در حرکت خودش به دور خورشید در حرکت بیضی مثلا از فلان مقدار فاصله کمتر نمی شود و از فلان مقدار فاصله بیشتر نمی شود، در بهار فاصله اینقدر است، در پاییز اینقدر است، در زمستان اینقدر، در تابستان اینقدر زیاد، بگه ای پس زمین رو ثابت میتونی. نه، زمین متحرک است، ولی زمین متحرک است در این مدار ثابت. زمین ثابت باشد معناش اینه زمین در یه منزل از این مدار در جا میزند. اما زمین متحرک است. زمین دو جور میتونه متحرک باشه، یکی این که در یک مدار معین حرکت بکند، حالا میخواد به خط مستقیم باشه، خط منحنی باشه، بیضی باشه، دایره‌ای باشه، هر چه میخواد باشه. و میان این که زمین یه حرکت‌های مضطربانه ای داشته باشه، گاهی به این طرف بپیچه، گاهی به اون طرف بپیچه، گاهی از اون طرف بره، گاهی برگرده به اونجایی که آمده، بازم میشه حرکت کرده. البته در حرکت‌های مکانی به علت خاص تکامل فرض می‌شود، او حساب دیگری است، او علت خاصی دارد. به هر حال پس حرکت مدارش ثابت باشد، مسیرش مشخص باشد، غیر این است که متحرک نباشد، ثابت باشه. مثل اینه، مثلا ما بگیم که اگر برای آپولو یه مسیر معین کردن از اینجا تا کره ماه و این مسیرش قبلا معین کردن روی سطح کاغذ آمده است، حتی مشخص است که مثلا در 48 ساعت و در 48 ساعت و چند دقیقه و چند ثانیه دیگه معلومه که در کجای این خط قرار گرفته است و معلومه که در کجای کره ماه هم میخواد بینشیند، بگیم آها پس این آپولو دیگه ثابت شد. آقا مسیرش مشخص است. مسیر مشخص باشه غیر از اینه که خود این شی ساکن باشد. ساکن بودنش اینه که در یک فاصله معین که بره اونجا بایسته، اساسا نبیاد به طرف زمین، نبره اون طرف تر. اینهایی که متحرک بودن انسان را با متزلزل بودن معیارهای انسانیت یکی دانستن، مرتکبین اشتباه شدن. این بود که ما گفتیم که اگر ما قائل به فطرت انسانی باشیم، یعنی معیارهای انسانیت را یک معیارهای ثابت که ریشه اش فطرت انسانی است اون را بدانیم، انسانیت معنی پیدا می کند، مفهوم پیدا می کند. نه تنها انسانیت، تکامل انسانیت اون وقت معنی دارد و مفهوم دارد. و لذا الان امروز چرا این تردید میان علما هست؟ در این درس فلسفه تاریخ دوستانی که بودن دیدید که این بحث چه به شدت مطرح هست در دنیای امروز، که آیا انسان در اون چه که به نام انسانیت نامیده می شود، در اون چه به نام معنویت نامیده می شود، آیا انسان تکامل پیدا کرده یا نکرده است؟ این بیل دوران در این کتاب درس های تاریخ یه تیتری که اینجا قرار داده برای این بحث، آیا پیشرفت واقعیت دارد؟ البته شک نداره که پیشرفت در صنعت واقعیت دارد، او که در اونجا شک تردیدی ندارد. آیا پیشرفت انسان در انسانیت واقعیت دارد؟ پس این مسئله الان مطرح است که بدون شک بشر از نظر فن و تکنیک و رابطه اش با طبیعت تکامل پیدا کرده، و بدون شک بشر از نظر نظام‌های ساختمان اجتماعش، نظام‌های ساختمان جامعه تکامل پیدا کرده. ولی اون که مورد تردید است که به جد او را چیز کردن، حتی چون من زبان چیزی ندارم، این لغت چیز که گفتن لغت را اصلا باید در این زمینه پروسس مثل این که این لغت را اساسا باید ورداشت، چون چنین چیزی وجود ندارد. این نویسنده کتاب تاریخچی است، او خودش مخالف است، میگه نه، باز هم در جنبه های انسانی هم پیشرفت بوده، ولی آهنگش با آهنگ اون تکامل های دیگر یکی نبوده، با اونها هماهنگ نبوده، خیلی کند بوده، ولی پیشرفت بوده. ولی خب نظریات نقل میکنه که بعضی میگن نه، اصلا بشر در این جهت هیچ پیشرفتی نکرده. این پس برای این است که اینها با یک دیگر متفاوت. اون وقت در مارکسیسم اینها ناچارن که معیاری برای انسانیت قائل نباشن و تکامل را فقط یک نامگذاری بدانند و یک امر اعتباری. و این است که یک امریست به توفیلی تکامل ابزار تولید. ابزار تولید در این که تکامل پیدا میکنه که در شکی نیست، او که گفته شکی نیست. بعد میگن تکامل ابزار تولید که تکامل پیدا میکند در هر مرحله یه اخلاقی را ایجاب میکند، چون اون اخلاق ایجاب شده مرحله تکامل یافته ابزار تولید است، پس ما میگیم اون اخلاق تکامل پیدا کرده. در صورت هیچ با هم دیگر اصلا تلازمی ندارد. اولا که ما این راست قبول نداریم به این معنا که حالا به اون مطلق که آمدن گفتن که در هر دوله ابزار تولید در هر مرحله از تکامل باشه یه اخلاق خاص اقتضا دارد، همون شب قبول نداریم. در اصول اخلاق این مطلب رو قبول نداریم. اصول اخلاق در ابزار تولید در هر مرحله ای بخواهد باشد، اصول اخلاق یکی. این مثل اینه کسی بخواد بگه آقا خیانت کردن به مال یک نفر، اون وقتی که مثلا با شمع میرفتن به دزدی، اون وقت بود که این خیانت بود و دزدی مثلا کار بدی بود، یا به ناموس کسی تجاوز کردن کار بدی بود. ولی امروز آقا با این برق، با این الکتریک، باز شما میگید آدم اگه مثلا برود به ناموس کسی خیانت بکند، حالی که تغییر کرده، این اوضاع عوض شده، ربطی نداره به هم دیگه. حالا قطع نظر از این جهت، این اساسا نفی اصالت‌های انسانی، یعنی اصلا اصالت‌های انسانی هیچ و پوچ. ما تکامل ابزار تولید رسیدیم تکامل انسان، پس خود انسانیت از اون جهت که انسانیت است هیچ تکاملی ندارد. ابزار تولید تکامل پیدا می کند و به قول اینها در هر مرحله‌ای که تکامل پیدا می کند یک روابط خاصی که همه این روابط هم از نظر قانون، حکومت، نمیدونم هنر، زیبایی، اخلاق، همه اینا روبناست، همه اینا ساخته ابزار تولید هست و تابع و تفعیلی ابزار تولید هست. خب خیلی خوب، چون این ابزار تولید او را اقتضا کرده میگیم تکامل پیدا کرده، جز اسم نمیتونه چیزی باشه. ولی اون اخلاق یعنی یک امر واقعی نیست که بگیم تکامل چیزی بوده است که کمال یافته است، چیزی نسخ شده، چیزی به جای او آمده. خب مگه چیزی نسخ شد، چیزی به جای آمد؟ هر وقت چیزی نسخ شد، چیزی دیگر به جاش آمد، میشه بگیم تکامل؟ ممکنه که اصلا نه تکامل باشد نه سقوط، ممکنم سقوط باشد. به چه معیار میتونیم بگیم تکامل؟ هیچ معیاری، فقط چون ابزار تولید تکامل پیدا کرده اونم پس بگیم تکامل یافته. این است که این مسئله اخلاق متغیر به معنای این که حتی اصول اخلاقی متغیر است، این راه حلی برای اصالت‌های انسانی به هیچ وجه نیست. و اما نظریه دیگر، یک نظریه دیگری مال اگزیستانسیالیزم است. اینها هم خواستند که برای این اصالت‌های انسانی برای اینها واقعا یک پایه‌ای و پایگاهی بسازند، بدون اون که در مسئله مادی بودن جهان و مادی بودن انسان دست به ترکیبش خورده باشد. اینا آمدن چی گفتن؟ اینا اولا یه مسئله گفتن که این مسئله هم قبل از اینا دیگران هم گفتن، مثل خیلی مسئله ها اغلب و اغلب این فلسفه های ریشه در فلسفه هگل دارد. هم مارکسیسم هم اگزیستانسیالیسم هر دوی اینها از ریشه های اساسی اینها در فلسفه هگل است. و خب به حق هگل رو گفتن که اصلا چهره فلسفه اروپا را تغییر داد. عرض می کنم که اولین مسئله ای که اینها آمدن طرح کردن که در اینجا راهشون با فلسفه شرقی متفاوت می شود این است که در فلسفه شرقی آمدن گفتن ما دو گونه خیر داریم، فرض که مثل کلمات بو علی و امثال اینها که بریم میگن آقا ما دو گونه خیر داریم. خیر یعنی خواسته، در واقع خیر یعنی خواسته ای که از عمق ذات انسان سرچشمه میگیره. خیرهای محسوس و خیرهای معقول. خیرهایی که انسان از جنبه های حسی و از جنبه های مادی اونها رو میخواهد، خواسته های این قسمت های هستی انسان است. و خیرهای معقول یعنی خواسته هایی که خواسته های جنبه های معنوی انسان است. اون وقت اونها کلمه منفعت را اگر به کار ببرند یا سود را، احیانا در مورد خیر محسوس به کار میبرند و ممکن است حتی در مورد خیر معقول هم باز به کار ببرند. مثلا میگن علم خیر است ولی خیر معقول است، ولی مثلا آب و نان خیر است ولی خیر محسوس است. و انسان مجبول به این است که اون چرا که در عمق وجدان خودش او را خیر میداند برود، بالفطره دنبال خیرهای خودش میرود. بعد دیگه ملاک خیریت چیست؟ میگن ملاک خیریت کمال است، یعنی اون مرحله از وجود انسان با رسیدن به اون خیر تقویت میشود، تکامل پیدا میکند. خب اینا اینجور میان میگن. در فلسفه فرنگی چون اصلا نمیخوان به غیر محسوس به حقیقتی قائل باشن و به واقعیتی قائل باشن، میگن واقعیت همونیست که مادی و محسوس هست، غیر اون که واقعیت هست. پس قهرن نمیتونن بگن که انسان دو گونه خیر دارد. اونا که میگفتن دو گونه خیر، به دو گونه واقعیت معتقد بودن، هم برای انسان دو مرتبه از واقعیت قائل بودن و در عالم هستی هم دو مرتبه اون دو مرتبه که حالا فعلا با انسان مربوطه، دو مرتبه از واقعیت قائل بودن. انسان با واقعیت محسوسش جستجوگر خیرهای محسوس است و با واقعیت معقولش جستجوگر خیرهای معقول. در این جهت که به هر حال جستجوگر خیر هست در هر دو ناحیه یکیست. اگر جستجوگر علم هست، جستجوگر یک واقعیت هست که اون خیر معقول است. اگر جستجوگر پول هست، او هم باز واقعیتی، جستجوگر یک واقعیت هست که واقعیت محسوس باشه. اینها چون اساس کارشون رو بر این گذاشتن که آقا واقعیت یعنی محسوس مادی با آمدن گفتن که انسان یا جستجوگر خیر است که خیر یعنی همون سود یعنی همون منفعت مادی، یا انسان جستجوگر چیزی است که هیچی نیست، ارزش است فقط. این کلمه سود و ارزش که در فلسفه اروپا آمده و چه انحراف بزرگی هست در فلسفه انسانی همین از همینجا آقا بشر یا دنبال سود می رود یا دنبال یه چیزی که خیرش داره. قهران عقلم میگه برو دنبالش، منطقی هم هست، یا دنبال یه چیزهایی می رود که خیرش هم درش. این کلمه سود و ارزش که در فلسفه اروپا آمده و چه انحراف بزرگی هست در فلسفه انسانی همین از همینجا آقا بشر یا دنبال سود می رود دنبال یک چیزی خیرش داره. بران عقلم میگه برو دنبال، منطقی هم هست، یا دنبال یک چیزهایی میرود که خیرش هم درش نیست. عقلم میگه نرو، ولی میره یک کار غیر عقلی و غیر منطقی انجام میده، دنبال یک سلسله کارهای غیر عقلانی غیر منطقی. هیچ منطق حکم نمی کنه، عقل حکم نمی کنه برو دنبالش، ولی میره بازم. یک همچه تضادی و یک همچه امر به اصطلاح چی بگیم نامعقولی در وجود انسان هست که دنبال چیزهایی میرود که هیچ برای او خیریتی نداره، ولی میرود و لازم با عقلم منطبق نیست، ولی لازم مگه انسان همه کارش با عقل منطبق میکنه، کار غیر عقلی میکنه، کار نامعقول و غیر منطقی میکنه. اینا کارهای غیر منطقی بشر دانستن. قهرن در توجیه همین چیزایی که اسمش اینا رو گذاشتن ارزش یعنی و نسود یعنی و نخیر، حال کلمه سود چون به هم خیر محسوس بیشتر گفته میشود، یعنی اونی که انسان دنبالش میرود بدون اون که خیر باشد، اختیار شدنی، خیر اختیار شدنی، اختیار شدنی باشد، ولی می رود دنبالی. اینجاست که قهرن در موندن که این ارزش ها چی میشه توجیه کرد. خیر که همون محسوس مادی است، اینا تو محسوس مادی نیست، مگه زیبایی محسوسه برای انسان و مادی است، مگه به اصلا حجم دارد، مگه چشم پرکنه، مگه فضیلت، مگه اینها اساسا واقعیتی، میگه حقیقت واقعیت هست، همه اینها شد یه سلسله مسائل غیر منطقی و غیر عقلانی برای بشر. ولی از یه طرف هم دیدن آخه چطور میشه اینا را به جامعه گفت آقا همه اینا یه امور موهومه، یعنی لازمه این فلسفه این همه حرف نیچه و غیر نیچه را بگه آقا اینا همه موهومه دیگه، بلش کن دیگه. واقعیت همونیست که سود است، هرچی که غیر سود باشه واقعیت نیست، عقلم میگه دنبالش نرو. ولی خب دیدن ایره بخوام بگن، اونایی که شجاع بودن گفتن، اونایی که خیلی شجاع نبودن زیر پرده مطلب را آمدن به شکل دیگری، یا گفت تکامل پیدا کرده، ارزش ها دیگری به جور دیگری به جور دیگری به جور آمد. یه راه حلی این اگزیستانسیالیست ها آمدن پیدا کردن در اینجا با این هم گفتن آقا ارزش ها فرقشون با واقعیتها با حقیقتها فرقشون این است که ارزشها یک سلسله امور آفریدنی هستند، نه یک سلسله امور کشف
شدنی.
درست روی این چیز دقت کنید، یک کتابی هست به نام جدال با مدعی. کتاب خوندنی، یکی از همین سران تقریبا میگن مارکسیست و اینا. با یک کسی مصاحبه ای داشته، عرض کنم که حالی خودش مدعی است که بعد متن مصاحبتش را با تغییراتی منتشر کرده و بعد یک مقدمه این فوش میده، فوشه دنیا را بود مصاحبه کننده میده، بعد میگه من این مصاحبه را دارم چاپ میکنم. اون کتاب در دو بخش است. بخش اولش راجع به همین مسئله تقریبا ارزش ها و ارزش حیات و زندگی و تکامل و این مسائل است. بخش دوم راجع به شعر نو. او اشکال کننده سوالات عجیبی می کند. او از اول اصلا طرفدار این می شود که، یعنی طرفدار فلسفه پوچیز او در واقع، یا لااقل حالا در اونجا با او که حرف می زند از فلسفه پوچی دفاع می کند. آقا همه چیز هیچ است و همه چیز پوچ و زندگی یک راه حل بیشتر ندارد به اون خودکشی. او پیرو فلسفه خودکشی. حالا چرا خود جناب خودکشی نمی کنه؟ او دیگه حالا باید از خودش باید برد. این میخواد که نه، این نظریه را رد بکند. بعد کم کم میرسن به همین مسئله ارزش ها. در اینجا از منطق اگزیستانسیالیسم پیروی میکنه، چون مارکسیسم در این مسائل نارساس، واقعا خیلی هم نارساس. میگه آقا ارزش ها یک سلسله امور آفریدنی هستند، نه کشف شدنی. امور کشف شدنی یعنی اموری است که واقعیت دارد. انسان از یک راه عقل، علم، استدلال اون چرا که واقعیت دارد کشف میکنه. ولی ارزش‌ها اموریست که انسان اینها را خلق میکند، میآفریند. وجود ندارد قبلا که انسان اینها را کشف کند، انسان اینها را خلق میکند. همه حرفای اگزیستانسیالیست ها در مسئله ارزش ها همین است. بلازه این اصطلاح هم در ادبیات امروز خیلی آمده است. ارزش را می آفریند، ارزش آفرید، انسان ارزش ها را می آفریند، ارزش ها را می آفرید. تصویت این حرف اصلا یک حرف پوچی. انسان ارزش را می آفریند یعنی چه؟ معناش ببینید، معنی حرف این است که عیسی رو اسرا، به قول عرب ها اسرا یعنی خود را مقدم داشتن، عیسی یعنی دیگری را بر خود مقدم داشتن. معناش این است که در طبیعت خود عیسی و اسرا هر دو مساوی، عدل و ظلم مساوی. در ذات خود هیچ تفاوتی میان عدل و ظلم نیست، ولی انسان به عدل ارزش میدهد، اون وقت عدل با ظلم فرق میکند، میشود دارای ارزش. ارزش انسان به او داده است، به ایثار انسان به او ارزش داده است که فرق کرده با اسره. اگه شما حالا میبینید که میگید مثلا عدل بهتر است یا ظلم، سرق بهتر است یا که امانت یا خیانت، اینا در ذات خودشون مساوی هستن. این انسان است که به اینها ارزش داد. به این آقایان باید گفت انسان ارزش را آفریده یعنی چه؟ انسان یه وقت هست که میآفریند، باز به معنی این است که واقعیت میبخشد به چیزی که واقعیت ندارد. یعنی قبلا اینها واقعیتی نداشت، بعد انسان به اینها واقعیت داد. حالا که انسان واقعیت داده است، به اونها دیگه حالا شدن دارای امور واقعیت داری. این واضح است که اینها چیزی نیست که انسان بیاد اینها را بسازد. انسان قدرت خلاقیتش همون قدرت فن و صنعت است که روی یک ماده ای، یک عملی، یک کاری میکند، یک شکل، یک صورتی به یک ماده ای میدهد. این را که شما قبول دارید که شکل و صورت ماده که نیست. پس انسان اینها را خلق میکند به معنای این که واقعیت واقعی به اینها میدهد اصلا معنی ندارد. و واقعیت هم بخواد بدهد، واقعیت خود معنویت اساسا واقعیت دارد یا واقعیت ندارد؟ شما دید است معنویت واقعیت ندارد. وقت انسان چطور میتواند به چیزی که واقعیت پذیر نیست واقعیت بدهد؟ آفرینندگی انسان در این مسائل همون همونیست که ما اسم بذاریم اعتبار. اعتبار، اعتبار یعنی چه؟ اعتبار یعنی یک امر قرار دادی. مثلا ما گروهی هستیم در اینجا، با یک دیگر همکاری داریم در این مدرسه مثلا. خب بعد میبینیم که اگر بخوایم همکاریمون سامانی داشته باشد، باید ما تشکیلاتی داشته باشیم. بخوایم ما تشکیلات داشته باشیم، باید مثلا در میان خودمون مثلا یه هیئت مدیره، میدونم یه هیئت اجرایی، هیئت چی داشته باشیم، و یه نفر رو به عنوان ریاست این مدرسه انتخاب بکنیم، به عنوان رئیس خودمون انتخاب میکنیم. خب بعد میگیم مثلا آقای زاهدی رئیس ما. اینجا ما اعطاء کردیم ریاست را به آقای زاهدی، یعنی ریاستی که وجود نداشته ما دادیم. اینجا ما آفریدیم، خلق کردیم. اما این خلق که امر قرار دادیم اعتباره، یعنی واقعیتی نداره. یعنی الان آقای زاهدی در عالم وهم و ذهن و اعتبار و قرار داده ما با یک ساعت پیشش که این رئیس نبود فرق کرده، ولی در عالم واقع و نفس الان همون آدمیست بوده. اعطاء ریاست یعنی یک قرارداد، یعنی یه اعتبار، یه اعتباری که چیزی را که ازهان پذیرفتن به حکم یک مصلحت اون را پذیرفتن و فرض کردن، یعنی یک امر مجاز. این منتهای قدرت آفرینندگی بشر است در این مسائل، در این گونه مسائل، یعنی اعتبار کردن، اعتبار کردن. بنابراین حد اکثر معناش این است که این اموری که اسم شما میذارین ارزش‌ها، اینا هیچ واقعیتی ندارن. بعد بشر اعتبار ارج، ارزش و ارجه از این در واقع ارجی ندارد برای بشر، ولی بشر اعتبار کرده ارج را برای او. خب بازم نفی اصالت هست، میشه یه امر قرار دادی و موهوم. تازه مسئله مهم اینه، در امور قرار دادی، در وسائل انسان میتواند قرار داد بکند، نه در هدف ها. اجتناب ارزشش میگیم یک ارزش اعتباری، یعنی برخلاف طلا که چون به درد انسان میخورد کار آراست از نظر در خیلی شؤون زیاد، هم کمیاب است هم کار آرا، چه از نظر زینت بودن چه از نظرهای دیگر، یه ارزش نسبتاً به خودی خود دارد برای بشر. بعد اسکناس رو ما میگیم به جای طلا اعتبار میکنیم. این اعتبار میکنیم برای رسیدن به یک سلسله هدفها، برای اینکه این مبادلات مخیم آسان باشد ایره اعتبار میکنیم. پس اسکنات هیچ ارزشی توی حد ذاتین واقعا اگه بگیریم این کاغذی که مثلا به نام 1000 تومان به دست ما دادن با یک کاغذی دیگر همینقدر هیچ فرقی نداره از نظر ارزش واقعی، ولی از نظر ارزش اعتباری و قرار دادی فرق کرده. اینم از اون جهت که ما این را وسیله برای یک هدفهای دیگری قرار دادیم. پس ما اگر اصالتهای انسانی را امر آفریدنی قرار بدیم، چون آفریدن به معنای واقعیت دادن که در اینجا معنی ندارد جز اعتبار دادن، باز معناش اینه که همه اینها یه وسائلی برای هدفهای دیگری. خود اونا نمیتونن هم اعتباری باشن هم هدف، هم اعتباری باشد هم هدف. مثل اینه که آدم هدف ندارد، یه چیزی را برای خودش اعتبار میکنه که هدف بشه، بعد اون هدف بشه. درست همون کار بت پرستای عرب میشود که می آمدن بتی را می ساختن، بعد همون که خودش ساخته بود خودش هم پرستش میکرد. آقا اتعبدون ما تنهتون، چیزی را که خودت ساختی همون رو میخواد. هدف اونیست که در مرحله بالاتر از تو و تو کوشش میکنی برسی به اون. چیزی را که تو جعل میکنی و قرار داد میکنی به دست تو که تو پایینتر اون. این است که این راه هم راه حلی برای این مشکل نیست. یعنی باز برمیگردیم به همون نتیجه گیری سابق خودمون که این اصالتهای انسانی اون وقت معنی و مفهوم و واقعیت پیدا می کند که یک سلسله امور فطری باشد برای انسان، مایه هایی باشد در فطرت انسان و خود اینها یک سلسله واقعیت ها باشد که انسان به واقعیت خودش به سوی اون واقعیت ها حرکت می کند. همینجوره که در خیر محسوس با واقعیت محسوسش به سوی واقعیت های محسوسی حرکت می کند، اونم یک واقعیت هایی باشد که با واقعیت معقولش به سوی اون واقعیت حرکت می کند. تکامل هم فقط با این فرض قابل تصوره، تکامل انسان. و اگر این را از انسان بگیریم تکامل از معنی ندارد، تکامل در انسانیت معنی ندارد، تکامل در ابزار بله معنی دارد. تکامل در انسانیت دیگه معنی ندارد. از اینها ارزش ها همون خیرهای واقعی هست. حرف هم حرف کرندیست که ما بید اشیاء را تقسیم بکنیم، یعنی اون چی که بشر دنبالش میره و تقسیم بکنیم به سودها و به ارزشها. بعد بگیم ارزشها که هیچ پوچ هست، منطقی نیست، عقلیست و حکم نمیتونه بره دنبال اینها همینجور. ولی خب انسان میره دیگه، خواه همه که انسان خب یک کار دیوونگی هم انسان داره دست دنیا، غیر عقلی دیوونگی دیگه، یک کارهای غیر عقلانی هم داره. تا اگه چه ضد عقل نیست که بگیم عقل بر ضد حکم عقل است، ولی بالاخره عقلی هم نیست. او خیلی عقلی هم نیست، باید مسایلی که باید کار دیوونگی خلگری، یعنی خلگری هاییست ولی خلگری های خوبیست که باید لازم است باشن. تازه این خوب است که لازم باشن معنی نداره اساسا. بالاخره اینا با ناچار میدهی سرسر خلگری ها بدونیم برای باشن. خب از این بحث دیگه گذشت. حالا بحث فطری بودن خود دین مطرح است. اینهایی که میگن دین فطری مقصودشون چیست؟ چه دلیلی بر فطری بودن دین دارن؟ یعنی علائم فطری بودن چیست؟ و آیا اون علائم در دین وجود دارد یا وجود ندارد؟ که جلو سوالهایی بود که قبلا کرده بودن که علائم فطری بودن چیست؟ علائم فطری بودن چیست؟ آیا دین فطری هست یا فطری نیست؟ و چه نظریاتی در باب منشأ دین گفته شده است؟ که یک نظریه همین نظریه فطری بودن است. نظریات مقابل در مقابل نظریه فطری بودن در باب خصوص دین چه نظریاتی؟ اون مقاله‌ای که در جلسه پیش عرض کردم در اطراف همین قضیه است، یعنی نظریات درباره منشأ پیدایش دین. خب حالا این مقاله را قرار شد که آقای موحدنیا از فردا در اطرافش کنفرانس بدن. اگر پیدا بکنید یک کتابی عرض میکنم که در حدود 17-18 سال پیش 20 سال پیش منتشر شد، یعنی در قم یک نشریه منتشر میشد به نام نشریه سالانه مکتب تشیع. میدونم آقایون کسی یادشون هست یا یادشون بله. چند سال هم به صورت سالانه منتشر شد، چند شد 7 شماره، 3-4 شماره هم به صورت ماه 3 ماه منتشر شد. در اون نشریات سالانه به ظن بسیار بسیار قوی دارم که در شماره اولش هم هست یه مقاله ای آقای مهندس بیانی ترجمه کرد تحت عنوان دین یا بعد چهارم، مقدمه ای هم آقای مهندس بازرگان و مؤخره ای هم مقدمه ای و مؤخره ای بر اون مقاله نوشته بود. توجه کردید؟ اون مقاله هم اگه پیدا بکنید برای همین بحث خیلی خوبه، یعنی نظریات درباره این که منشأ پیدایش دین چیست، نظریات در اونجا نقل کرده است. البته خود صاحب اون مقاله که الان یادم نیست، نمیدونم یا از نوشته های یونگ ترجمه کردن اون شاگرد معروف فروید و یا از یکی از شاگردان مکتبون میدونم، خود نویسنده اون مقاله که یادم نیست کیست از کدام آقای مهندس بیانی ترجمه کرده است، او خودش طرفدار فطری بودن حسی دینی. توجه کردی؟ اگر اون مقاله اون دم پیدا بکنید در کنار این متن این باشه ولی اون دم پیدا بکنید که از اونم استفاده بکنید خیلی خوب است. من خودم اون داشتم، یک کسی از من گرفته فعلاً.